5 عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. خواهر جواد حیدری از معترضان کشته شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی میگوید که ماموران خانواده‌اش را برای اعتبار اعتراف اجباری نگرداشتند. حمله هکری سایت وزارت علوم رو از دسترس خارج کرد. یک سناتور آمریکایی خواستار استقرار ناظران بین المللی در قره‌باغ کوهستانی شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، معترض کشته شده در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در قزوین، شنبه اول مهر از ادامه بازداشت پدر و برادرهایش از سوی ماموران امنیتی برای اعتراف اجباری خبر داد. او با انتشار تصاویری از وضعیت خانواده‌اش پس از حمله ماموران در روزهای گذشته در حساب کاربری ایکس یا همان توییتر پیشین نوشت که ماموران برادرش را نگه داشتند که با وجود زخم روی پیشانیش جلوی دوربین اعتراف کند که کتکش نزدند. خانم حیدری خطاب به مردم نوشته که در تصاویر دیدید که چطور با گلوله و گاز اشک‌آور به خانه ما حمله ور شدند و اعضای خانواده را بازداشت کردند و می‌خواهند آنها را وادار کنند تا این موضوع را تکذیب کنند. فاطمه حیدری شامگاه پنجشنبه از بازداشت پدر 70 ساله و دو برادر خود از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. در جریان حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خانه این خانواده در روستای رحمت آباد قزوین، وضعیت جسمی مادر دادخواه جواد حیدری هم وخیم شد و برای چند ساعت به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که وبسایت وزارت علوم به دلیل آنچه حمله‌های سایبری اعلام شده از دسترس خارج شده است. ساعتی پیش گروه قیام تا سرنگونی که به سازمان مجاهدین خلق وابسته است اعلام کرده بود با هک 500 سرور کامپیوتر و وبسایت وزارت علوم و فناوری 20,000 سند به دست آورده. گروه قیام تا سرنگونی انگیزه خود را پاسخ به سرکوب، احضار و اخراج استادان و دانشجویان اعلام کرده است. این گروه هکری پیش از این مسئولیت هک شدن سرورهای شهرداری تهران، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارشاد، صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری و چندین نهاد و سازمان دیگر رو هم بر عهده گرفته بود. سناتور گری پیترز که در رأس هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا به ارمنستان سفر کرده، خواهان استقرار ناظران بین المللی در قره‌باغ کوهستانی شد. سناتور پیترز از حزب دموکرات شنبه در سفر به مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاکید کرد که نگران اوضاع قره‌باغ است. همزمان با سفر این هیئت آمریکایی به ارمنستان، جدایی طلبان ارامنه ساکن قره‌باغ تحویل اسلحه های خود به نیروهای حافظ صلح روسیه را آغاز کردند. جمهوری آذربایجان میگوید در حمله های 48 ساعته هفته پیش نیروهای این کشور کنترل کامل قره‌باغ کوهستانی رو در دست گرفتند. پیشتر شبه نظامیان ارمنی طرح آتش بس و خلع سلاح با میانجیگری روسیه را نپذیرفته بودند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی حدود 120 هزار تن از ارامنه ساکن قره‌باغ کوهستانی هم اکنون با کمبود مواد غذایی، سوخت و قطع برق روبرو هستند. بر اساس قوانین بین‌المللی منطقه تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان است. اما تازه ترین گزارش سازمان دیدبان اروپایی نظارت بر اعتیاد و مواد مخدر نشان می دهد که گروه های شبه نظامی نزدیک به حکومت سوریه از جمله حزب الله لبنان میزان قاچاق ماده مخدر کاپتاگون از قاره اروپا رو افزایش داده و از این طریق سودی چشمگیر به دست میارن. کاپتاگون که به کوکائین فقرا هم موسوم است، سبب افزایش انرژی، سرخوشی کاذب و همچنین توهم و احساس شکست ناپذیری در مصرف کننده میشه. این ماده روانگردان پیشتر در مخفیگاه بسیاری از جهادگران گروه حکومت اسلامی یا همون داعش کشف شده بود. شهاب عموپور گزارش میده.
قاره اروپا به مسیر اصلی انتقال کاپتاگون، معروف به قرص جهادی سوریه، تبدیل شده است. بر پایه گزارش تازه دیدبان اروپایی نظارت بر اعتیاد و مواد مخدر، اکنون گروه‌های شبه نظامی مرتبط با دولت بشار اسد بیش از پیش از خاک اروپا برای قاچاق کاپتاگون به شبه جزیره عربستان بهره میبرند و از این تجارت به سودی قابل توجه دست مییابند. گزارش هایی که پیشتر در این راستا منتشر شده بود نیز تصریح میکرد که افراد حلقه داخلی حکومت سوریه و همچنین حزب الله لبنان با ایجاد شبکه تولید و قاچاق کاپتاگون درآمدهای میلیارد دلاری را به دست آوردند. در گزارشی که در سال 1400 در نشریه نیویورک تایمز منتشر شده بود، نوشته شد که شبه نظامیان با نفوذ منطقه کشورهای سوریه و لبنان را به منابعی تازه برای صدور قرص‌های مواد مخدر تبدیل کردند. کپتاگون که به شکل قرص یا پودر فروخته می شود بسیار اعتیادآور است. این ماده مخدر که در دسته روانگردان‌ها قرار دارد از ترکیب آمفتامین و تئوفیلین ساخته شده است. کپتاگون برای نخستین بار در دهه 40 خورشیدی در کشور آلمان به صورت دارو تولید شد تا برای مهار برخی بیماری‌ها مانند بیش‌فعالی و افسردگی استفاده شود. اما چند دهه بعد بسیاری از کشورها به سبب بکار رفتن ماده فنتیلین در کپتاگون تولید و مصرف آن را ممنوع کردند. مصرف کنندگان این ماده در اروپا کم شمارند، اما کپتاگون در خاورمیانه به ویژه مناطق جنگ زده از جمله در کشور سوریه پرطرفدار است و از آن به عنوان ماده مخدر جهادی نیز نام برده می شود. سبب این نامگذاری آن است که کپتاگون تاکنون در مخفیگاه بسیاری از جهادگران اسلامی پیدا شده است. از جمله در مخفیگاه جهادگرانی که در سال 2015 در جریان عملیات تروریستی در پاریس ده ها نفر را کشتند. از 5 سال پیش تاکنون بیش از 127 میلیون قرص کپتاگون در اروپا کشف و ضبط شده است. در تابستان سال 1399 پلیس ایتالیا در حدود 84 میلیون قرص کپتاگون را با ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو کشف و توقیف کرد. از آن عملیات به عنوان بزرگترین عملیات کشف آمفتامین در سراسر گیتی یاد شد. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی آن محموله 15 تنی به شبه نظامیان حزب الله لبنان تعلق داشت. حزب الله لبنان که یکی از متحدان حکومت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، بارها توسط دولت ایالات متحده متهم شده که در قاچاق مواد مخدر و پولشویی فعالیت دارد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان این اتهامات آمریکا را رد می‌کند و فعالیت در قاچاق مواد مخدر را حرام می‌داند. به گفته حسن نصرالله این جمهوری اسلامی ایران است که نان، آب، اسلحه، پول و همه چیز حزب الله لبنان را تأمین می‌کند.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره تولید و قاچاق کپتاگون که به کوکائین فقرا هم مرسومه. اما در ماه‌های اخیر نمایندگان جمهوری اسلامی به 3 جایگاه مختلف در سازمان ملل دست پیدا کردند. انتخاب‌هایی که با توجه به پرونده و عملکرد حقوق بشری حکومت ایران اعتراض‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. مهدی بیگی خبرنگار رادیو فردا در جستجوی چگونگی دستیابی تهران به این جایگاه‌ها به مقر سازمان ملل در ژنو رفته.
ژنو، شهری که به خاطر میزبانی برخی سازمان‌های بین‌المللی و مراکز دیپلماتیک مهم، پایتخت بین‌المللی صلح لقب گرفته. سازمان‌هایی مثل سازمان جهانی بهداشت، تجارت جهانی و چندین سازمان مهم دیگر. پر رفت و آمدترینشان شاید دفتر سازمان ملل متحد باشد. من اینجا در ژنو در کاخ ملل هستم، جایی که خونه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم هست. اینجا نماینده های کشورهای مختلف دور هم جمع میشن تا در مورد مسائل مهم حقوق بشری رایزنی کنند. در ماه‌های اخیر اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به چند سمت مختلف دست یافتند. اواسط خرداد ماه حیدر علی بلوچی رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل به عنوان یکی از 21 نائب رئیس 78 مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. 20 اردیبهشت هم شورای حقوق بشر سازمان ملل علی بحرینی نماینده جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا انتخاب کرد. به این ترتیب مجمع امسال قرار است به ریاست نماینده جمهوری اسلامی و طی 2 روز در ماه نوامبر برگزار شود. داخل کاخ ملل پرچم‌های 193 کشور نصب شده. این کشورها در 5 گروه منطقه‌ای مختلف تقسیم بندی شدند. ایران جزو گروه آسیا اقیانوسی است. شورای حقوق بشر به من گفت جمهوری اسلامی تنها نامزد ریاست مجمع اجتماعی سال 2023 بوده و اونها این پست رو به نماینده جمهوری اسلامی دادن. علاوه بر انتقادهای شدید شهروندان مخالف جمهوری اسلامی، برخی از سیاستمداران خارجی هم به این انتصابها اعتراض کردند. میشل تیلر، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از سیاستمدارانی بود که بلافاصله پس از اعلام انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی با انتشار بیانیه‌ای این اقدام شورای حقوق بشر را محکوم کرد. خانم تیلر میگوید ایران برای ریاست مجمع اجتماعی و یا هر نهاد دیگر سازمان ملل نامزد مناسبی نیست.
فکر میکنم نگرانی اصلی من در این مورد خاص مجمع اجتماعی نیست، مخصوصا که میدونید من از اولین کسانی بودم که با توجه به سوابق حقوق بشری ایران در مورد نامناسب بودنش برای ریاست هر نهادی در سازمان ملل که در اون عبارت حقوق بشر به کار رفته صحبت کردم. اما مسئله نگران کننده تر اینه که میبینیم ایران تلاش میکنه که با استفاده از سیستم چرخش منطقه‌ای به این سمت‌ها برسه تا برای خودش مشروعیت بخره. فکر میکنم حالا که فهمیدیم اونها این کار رو به طور سازمانیافته انجام میدن، باید بهش توجه کنیم و هر کاری که میتونیم در داخل سیستم انجام بدیم تا از چنین انتصاب‌هایی در آینده جلوگیری کنیم.
انتقادهای فراوانی از جمهوری اسلامی در دوران کرونا به خاطر نحوه مدیریتش انجام شد و همینطور گزارش‌هایی میرسه که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای شناسایی و دستگیری معترضان از فناوری‌های مختلف استفاده می‌کنند. موضوع امسال مجمع اجتماعی حقوق بشر استفاده از دانش فناوری و نوآوری برای ارتقای حقوق بشر در دوران پسا کرونا است. حالا انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع با این موضوع سوال برانگیز شده. از واسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مورد جزئیات این انتخاب پرسیدم. این پاسخی است که دفتر او در جواب ایمیلم داد.
ششم آوریل سال 2023 رئیس شورای حقوق بشر نامه‌ای به هماهنگ کنندگان گروه‌های منطقه‌ای شورا ارسال و از آنها دعوت کرد تا نامزدهای خود برای ریاست مجمع اجتماعی را تا قبل از 30 آوریل معرفی کنند. متعاقباً در 27 آوریل از نماینده جمهوری فیلیپین که هماهنگ کننده گروه آسیا و اقیانوسیه است یادداشتی مبنی بر نامزدی جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع اجتماعی 2023 دریافت کرد.
در ادامه این ایمیل آمده پس از پایان مهلت مقرر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به هماهنگ کنندگان تمام گروه ها تنها نامزد ریاست بر مجمع اجتماعی را معرفی کرد، جمهوری اسلامی. دفتر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در این ایمیل تأکید کرد که انتصاب جمهوری اسلامی بر اساس قانون و با شفافیت کامل انجام شده، روندی ساده که در آن هر کشوری میتواند درخواست نامزدی بدهد و گروه‌های منطقه‌ای در انتخاب نامزدها مختارند. با این وجود گروه‌های مختلف حقوق بشری به انتخاب نمایندگان جمهوری اسلامی اعتراض دارند. جیسن بروتسکی، مدیر سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای:
این اقدام این پیام رو برای رهبران ایران و همینطور حکومت‌های دیکتاتور در سراسر جهان می‌فرسته که می‌تونن از محاکمه به خاطر آدمکشی فرار کنن و جایزه هم بگیرن. یکی از بحث‌های مجمع اجتماعی امسال بهبود بعد از همه‌گیری کرونا است. رهبر جمهوری اسلامی از واردات واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی جلوگیری کرد و مردم ایران را از واکسن محروم کرد. اقدامی که باعث مرگ و میرهایی شد که میشد جلوش رو گرفت. فکر میکنم خیلی آزاردهنده است که چنین کشوری با همچین سابقه‌ای به چنین پستی منصوب بشه.
همین چند ماه پیش بود که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بعد از 2 سال تلاش پیگیر نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج کرد. زمانی که اعتراضهای سراسری در ایران همچنان داغ بود، اعتراضاتی که جرقه آن را جان باختن مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت پلیس زد. با وجود کشتار، بازداشت و سرکوب گسترده معترضان در 1 سال گذشته، انتصاب نمایندگان جمهوری اسلامی به سمت‌های جدید در سازمان ملل یکی از کارکردهای اصلی این سازمان را که دفاع از حقوق بشر است زیر سوال برده.
گزارشی بود از مهدی بیگی. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.